اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 18 ماه سور را که با 8 ماه مه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلی ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نشست سه‌جانبه وزرای خارجه چین و پاکستان با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اسلام آباد با تأکید بر تقویت روابط اقتصادی منطقه و تأمین ثبات در افغانستان به پایان رسید. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان که حکومت آنها توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و چینگ گانگ وزیر امور خارجه چین به روز شنبه در مورد همکاری های اقتصادی، صلح، امنیت، ثبات و سایر موضوعات گفتگو کرده است. پس از این نشست، وزرای خارجه پاکستان و چین در یک کنفرانس خبری مشترک حاضر شدند، ولی امیر خان متقی در آن حضور نداشت. در این کنفرانس خبری بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان ثبات افغانستان را برای منطقه مهم خواند. در یک تحول دیگر، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با جنرال عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان دیدار کرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییت دیروز یک شنبه گفت که در این دیدار در مورد امنیت منطقه‌ای، تسهیل رفت و آمد مردم و مسائل مربوط به مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو شده است. متقی به روز جمعه در یک سفر 4 روزه به اسلام آباد رسید. روز گذشته در نشست سه‌جانبه با وزرای خارجه پاکستان و چین شرکت کرد. چینگ گانگ وزیر خارجه چین به خبرنگاران روز شنبه گفته بود که امیدوارند طالبان حکومت همشمول ایجاد کنند و با اتخاذ سیاست‌های معتدل روابط دوستانه را با همسایه‌ها حفظ کنند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان ثبات در افغانستان را برای منطقه مهم دانست. هنوز هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته‌اند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با تصامیم اخیر محاکم طالبان مبنی بر حکم قصاص، سنگسار، زیر دیوار کردن و اجرای حدود شرعی بر متهمان واکنش نشان داده و آن را تکان دهنده مجازات گروهی و وحشتناک خوانده است. اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون اداری محکمه عالی طالبان، از صدور نزدیک به 300 حکم قصاص، دیه، سنگسار و رجم خبر داده و گفته است که محاکم این گروه با اجرای حدود و قصاص در افغانستان متعهدند. با گفته او، محاکم طالبان 175 تن را به حکم قصاص، 79 متهم را به پرداخت دیه یا خونبها و 37 فرد را به سنگسار شدن محکوم کرده است. همچنان حقانی افزوده است که 4 تن بدکاران نیز محکوم شدند که زیر دیوار شوند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. تصاویر اقمار مصنوعی که روز یکشنبه توسط اسوسییتد پرس بررسی شد، 2 نفتکش را نشان می دهد که اخیراً توسط ایران در سواحل یکی از شهرهای بندری مهم آن کشور در تنگه استراتژیک هرمز توقیف شده است. تصاویر پلانت لابس PBC نشان می دهد که نفتکش های ادوانتج سویت و نیووی در جنوب بندر عباس در نزدیکی یک پایگاه آبی در شهر بندری در ولایت هرمزگان ایران لنگر انداختند. توقیف این کشتی ها نشان دهنده آخرین توقیف است که توسط ایران در حال صورت می گیرد که تشنج با غرب بر سر برنامه هسته‌ای با سرعت در حال پیشرفت است. ایران در گذشته ادعاهای را مبنی بر توقیف کشتی ها در برابر کشتی هایی که با عنوان ضمانت در مذاکرات با غرب استفاده می شود مطرح کرده است. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه چین میگوید که بی‌ثباتی در پاکستان افزایش یافته و اختلافات سیاسی در این کشور سد راه پیشرفت اقتصادی شده است. چینگ گانگ برای 4th دور گفتگوهای استراتژیک وزرای خارجه پاکستان و چین و اسلام آباد سفر کرده و روز 6 ماه می در یک نشست خبری گفت: ما عمیقا امیدواریم که طرفهای سیاسی در پاکستان با اتفاق نظر برسند، ثبات را حفظ کنند و به گونه مؤثر به آزمون‌های داخلی و خارجی رسیدگی نمایند تا بتوانند بر رشد اقتصادی تمرکز کنند. پس از آن که والی منطقه تحت اشغال روسیه دستور تخلیه شهر را صادر کرد که در جریان حملات مداوم اکثر عمله دستگاه انرژی در آنجا زندگی می‌کنند، رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد نگرانی فزاینده خود را در مورد امن بودن دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوریژیا ابراز کرده است. این دستگاه در نزدیکی خط مقدم نبرد قرار دارد و مقام‌های اوکراینی دیروز یکشنبه گفتند که در اثر شلیک بیش از 30 گلوله توسط نیروهای روسی و نیکوپول، شهر تحت کنترل اوکراین در مجاورت این دستگاه یک زن 72 ساله کشته و 3 تن دیگر زخم برداشت. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، در هشدار که شنبه قبل از آخرین گزارش حملات منتشر شد گفت وضعیت عمومی در منطقه نزدیک به دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوریژیا به طور فزاینده غیر قابل پیش‌بینی و خطرناک شده است. رئیس گروه واگنر، شرکت خصوصی امنیتی روسی، ششم ماه می از مسکو خواست با او اجازه دهد تا مواضع خود را در شهر بخموت اوکراین با رمضان قدیروف، رهبر چچن و از متحدان رئیس جمهور روسیه تحویل دهد. گروه واگنر از تابستان سال 2022 به این سو جنگ را در بخموت که از مرگبارترین و خونین‌ترین نبردها در اوکراین بوده است، رهبری میکند. یفگینی پریگوژن، رئیس واگنر گروپ، در نامه بسترگی شوویگو، وزیر دفاع روسیه نگاشته است که از شما میخواهم قبل از ساعت 12 شب 10 ماه می دستور انتقال مواضع قطعات شبه نظامی واگنر در بخمود و حومه آن را به واحدهای اخمت یا قطعات چشنی صادر کنید. این در حالی است که رئیس واگنر روز جمعه 5 ماه می گفت که نیروهای خود را تا 10 ماه می از شهر بخموت اوکراین به دلیل کمبود مهمات بیرون می کند. پریگوژین گفته است که بدون داشتن مهمات کافی واحدهای نظامی خصوصیش محکوم به مرگ بی‌معنا هستند. پیش از این نیز پریگوژین گفته بود که سربازانش صرف 1/3 گلوله‌های سلاح سنگین را که برای حمله به شهر بخموت در شرق اوکراین نیاز دارند و دست می‌آورند. پریگوژین روز جمعه در مجموعه از ویدیوها شوویگو و والری گراسیموف، لویدرستیز نیروهای روسی را مسئول 10,000 کشته و زخمی جنگجویان روسی در اوکراین خواند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا و همسرش ملکه کامیلیا را تبریک گفت. مراسم تاجگذاری چارلز سوم بر روز شنبه 6 ماه می در کلیسای وستمینستر در لندن و در مراسمی که از آن به عنوان با عظمت‌ترین مراسم 70 سال گذشته یاد شده برگزار شد. جو بایدن در توییت با ابراز افتخار از حضور همسرش در مراسم تاجگذاری چارلز سوم، دوستی پایدار میان آمریکا و بریتانیا را منشأ قدرت برای هر دو کشور خواند. این مراسم با حضور مهمانان از سرتاسر دنیا، از جمله 100 تن از رهبران جهان و میلیون ها نفری که این مراسم را از طریق پخش زنده تلویزیونی تماشا می‌کردند، صورت گرفت. جل بایدن، بانوی نخست ایالات متحده آمریکا، پس از مراسم در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دیدن و تجربه آن لحظه واقعا حیرت انگیز است. تا کنون هیچ رئیس جمهور آمریکا در مراسم تاجگذاری بریتانیا شرکت نکرده است. جو بایدن نیز از این سنت پیروی کرده و از بانوی نخست خواست تا به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا در مراسم تاجگذاری اشتراک کند. قصر سفید اعلام کرد که این نخستین بار است که یک بانوی نخست ایالات متحده آمریکا برای مراسم تاجگذاری بریتانیا حضور می‌یابد. دست کم 8 تن بر اثر تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر آلن ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا کشته و 7 تن دیگر بر روز شنبه زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از مقام‌ها گزارش داده است که مهاجم توسط پلیس از پا درآورده شده است. هویت قربانیان و انگیزه رویداد هنوز مشخص نیست. شاهدان رویداد گفتند که کودکان شامل قربانیانند. هفته گذشته در نتیجه گلوله‌باری در منطقه کلیولند ایالت تگزاس 5 تن کشته شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنم. کمال قلیچدار اوغلو، نامزد مخالف برای انتخابات قریب الوقوع ترکیه، در بزرگترین گرد همایی کمپاین در استانبول گفت نباید سرنوشت ترکیه را به یک شخص واگذار کرد. گزارش در این مورد را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
کمال خلیجدار اوغلو نامزد اصلی مخالف در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه یکی از پرجمعیت‌ترین گردهمایی‌های انتخاباتی خود را روز شنبه 6 می در استانبول برگزار کرد. اتحاد متشکل از 6 حزب مخالف، خلیجدار اوغلو اقتصاددان و کارمند سابق دولتی را به عنوان نامزد خود برای رویارویی با اردوغان در انتخابات 14 می که به عنوان مهمترین انتخابات در تاریخ مدرن کشور می باشد تعیین نموده است. کاندیدای ریاست جمهوری مخالف کمال خلیجدار اوغلو می گوید
اکونومی تام بیر فلاکت پوزیشنونده اونو ده فارکنده ایست.
ما قرار نیست سرنوشت جمهوری ترکیه را به دست یک نفر بسپاریم و هیچ کس حرف یک نفر را نخواهد پذیرفت.
نظرسنجی ها عموماً نشان می دهد که خلیجدار اوغلو 74 ساله پس از یک کمپاین فراگیر که راه حل های برای بحران مخارج زندگی که محبوبیت رئیس جمهور برحال را در سالهای اخیر کاهش داده بود ارائه کرده و بر رقیب خود یک اندازه برتری داشته و ممکن در دور دوم انتخابات برنده شود. اوغلو متعهد شده است که با سیاست‌های اقتصادی سنتی و نظام حکومتی پارلمان استقلال قوه قضاییه پابند باشد که با گفته منتقدان رجب طیب اردوغان برای سرکوب مخالفان از آن کار می‌گرفت. اوغلو تا حدود می‌خواهد روابط روشن‌تر با غرب داشته باشد. نظرسنجی ها حاکی از آرای تنگاتنگ ریاست جمهوری و پارلمانی است که نه تنها تصمیم میگیرد چه کسی ترکیه را رهبری میکند، بلکه در مورد نقش این کشور برای کاهش درگیری ها در اوکراین و خاورمیانه نیز تصمیم میگیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن میگوید برگزاری نشست دوحه تأثیر بر موقف طالبان در برابر مردم افغانستان و خصوص تغییر رفتار با زنان افغان ندارد. همکارم ژیلا نوری در صحبت با رویا رحمانی نخست در مورد نتایج نشست دوحه و پیامدهای آن برای مردم افغانستان چنین توضیح داد.
کنفرانس که در دو روز اخیر جریان داشت، ما اطمینان زیاد ندارم که تأثیر بسیار خاص در قبال موقف طالبا داشته باشه. البته برای طالبا یک چیز خاطر نشان ساخت که اینا با امی استادگی که با موقف خود دارن و البته این انعطاف پذیری که نشان ندادن آل جامعه جهانی را یک نوع مجبور ساختن که به اینا توجه بیشتر کنه و البته در مجموع این کنفرانس فکر میکنم پیامد بسیار خوبی بر مردم افغانستان نداره و نخواهد داشت، به خاطر مخصوصا ای که بحث رسمیت و برسمیت شناختن اینا یا تحویل کرسی سازمان ملل در اینجا مطرح شود.
سخنگوی ملل متحد این مسئله رد کرد که اونا این نشست وقته مشروعیت بخشیدن یا برسمیت شناختن طالب برگزار کرده باشن. اما با آن هم اعتراضات زنای افغان و نشوریدن صداشون در این نشست تا حد واکنش برانگیز بود. نظر شما در این مورد چی است که در اینجا خانمای افغان یا افراد مثل شما دیپلمات ها هم باید سهم می داشتین که سهم نداشتین و از شما دعوت نشده؟
وقتی که ما این مسئله را بررسی میکنیم این مسئله این نیست تنها که زنای افغانستان دعوت نشده بود یا کدام گروپ از افغان ها دعوت نشده بود، افغان ها در کل دعوت نشده بود. و اگر این را من بیشتر برای شما توضیح کنم، یکی از مسائلش در بحثایی که ما در این شامل بودیم همین بوده که در بین افغان ها هیچ کدام توافق مشخص وجود نداره که کیها میتونه که از اینا نمایندگی کنه. افغان هایی که در بیرون از کشور وجود هستند و با هم یک توافق نظر ندارن و یک اندازه با هم درگیر هستن. اونایی که در داخل هستن همچنان عین مسئله را دارن و اونایی را که در بیرون هستن قبول ندارن و همچنان آل یک گروپ زمام قدرت به دست داره که قابل قبول به بیشتر نه به اونایی که در داخل هست و نه به اونایی که در بیرون هست، ولی متاسفانه اونو قدرت به دست دارن. فکر میکنم اگر زنان حضور میداشتن، مخصوصا زنانی که در افغانستان هستن، نماینده های از اون اگر حضور میداشتن، او یک پیام بهتر میرساند. حداقل یک نشست جانبی اگر برای از اونا میداشتن پیامش محکمتر میبود. ولی واقع بینانه اگر همه مسائل بررسی کنیم، بسیار واضح است که بدون حضور یا با حضور زنان طالبان در موقف خود کدام تغییر بسیار خاص هم ناوردن. فکر نمی کنم که اینا این امو اثر داشته باشه که اونا را مجبور به سازه که بیارن. من ایره تایید می کنم از تمام تماسایی که ما هم داشتیم که برسمیت شناختن طالبان توسط کشورهای دیگه اصلا مطرح بحث نیست. برعکس سوالی است که چطور ما میتونیم که امرای مردم افغانستان هم کاری کنیم بدون از اینکه اینا را برسمیت بشناسیم، به خاطر که امرای از اینا کار بسیار مشکل است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در نشست سه جانبه پاکستان، چین و افغانستان، وزرای خارجه چین و پاکستان از طالبان خواستند که به نگرانی های امنیتی این کشورها رسیدگی کند. در این حال تحلیلگران نظامی و سیاسی افغانستان می گویند ناامنی ها در افغانستان تأثیرات مخرب بر امنیت چین و سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. توجه شما را به مصاحبه دکتر هاشم دانش، تحلیلگر نظامی سیاسی افغانستان و منطقه جلب می کنم. نگرانی عمده چین و پاکستان در قبال افغانستان چیست که تلاش های و ملاقات های را رو اندازی کردن و میکنن؟
مهمترین مسئله در مذاکراتی که امیر خان متقی با وزیر خارجه چین داشتن که مهمترین بحث چین در سه نقطه هستن. اولین موضوع مسئله نگرانی چین هستن که از ناحیه تروریسم. شما میفهمین که چین هم یک قشری وسیع از مسلمانایی که در چین زندگی میکنن تحت شکنجه و آزار و اذیت بسیار زیادی به نام اوغیورها قرار دارن که بسیاری از سرانشان در افغانستان مهاجر شدن و در اونجا در گروپای تروریستی و یا در گروپای به خاطر مقابله با چین تنظیم شدن. یک نگرانی که چین داره که امی کسات و بازو طریق واخان و اینا نتانه وارد شود و طالبان باید جلوی این موضوع رو بگیره. موضوع دوم چین ایست که چین نمیخواه که به هیچ عنوان هند دست بالاتر در افغانستان داشته باشه و در متقابل به امریکا و هند تلاش دارن که خودشان رابطه دیپلماتیکی بسیار قوی را داشته باشن. مسئله سیومی که چین میخواه سرش بسیار پافشاری میکنه مسئله تجارتی است. چین در بازار افغانستان بسیار نیاز دارد، یک بازاری که مواد پختهش به قیمت مناسب فروخته میشه و مواد خام را به قیمت بسیار ارزان میتونه به دست بیاره و قراردادهای بسیار بزرگی نظیر معادن افغانستان را به قیمت بسیار ارزان میتونه به دست بیاره. روی این سه اصل است که چین بسیار علاقمند هستند که در افغانستان با طالبان روابط بسیار نیک و دوستانه ای را داشته باشند. پاکستان قضیهش جداست. پاکستان میخواهد که از پاور اقتصادی چین به خاطر وساطت کردن بین طالبان و چین استفاده بکنه که بعضی از خواستهای خودشان که مبنی بر مهار کردن جنبش تی تی پی است و چگونگی را عمیق‌تر ساختن روابطش با طالبان از این روزنه استفاده بکنه.
خب طالبان دولت مشروع نیستن، یعنی جامعه بین المللی تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته. چطور چین میتونه علاقه بگیره که با طالبان روابط دیپلماتیک، روابط امنیتی و روابط تجاری ایجاد کنه؟
این بحث هم بسیار با ارزش هستن. یعنی هم طالبان میفهمن و هم چین میفهمن که امروز پاور اقتصادی دنیا امریکاست. یعنی بدون از اینکه امریکا نخواسته باشن نمیتونن که طالبا با هیچ کشور دیگی رابطی تجارتی را بتانه برگزار کنه، به خاطر از اینکه تمام سیستم بانکی در افغانستان به دست امریکایی هستن و اگر چین خواسته باشن که رابطی تجاری را به افغانستان داشته باشن، مانند قرون وسطا مجبور است تبادله جنس به جنس بکنن و یا اگر به استخراج معدن بخواه اقدام بکنن، چون از نظر امنیتی هم فعلا افغانستان بر چینایا سیف نیست، به خاطر که فضای افغانستان که مهمترین خطری برای چینایا محسوب می شوند در دسترس امریکایی هستند. به این لحاظ چین تلاش به این داره که لابیگری به خاطر شناخت طالبا و بنبست موجوده ای که فرارای سیاست های اقتصادی طالبا و سیاسی وجود دارن لابیگری بکنن و به تعقیب زمین سازی بر همچون یک کارهایی رو میخواه داشته باشن.
و سرمایه گذاری چین در افغانستان، دخالت چین، دخیل شدن چین در افغانستان چقدر به نفع اقتصاد افغانستان و مردم افغانستان است؟
چین در هر کشوری که سرمایه گذاری کردن منفعتش به اون کشورها نرسیده. چین به دو هدف است. یک، اولا کوشش میکنن کشورها را از نظر اقتصادی گروگان بگیرن، قرضه برشان میده و او قرضه را چنان سنگین سر کشورها تمام میشه که کشورها گرو میشه. این تجارب در کشورهای افریقایی و آسیایی بسیار زیاد وجود داره. موضوع مهم دیگه ایست که افغانها به کشور نیاز داره که سرمایه گذاری در افغانستان بکنه که شغل زایی بکنه، یعنی شغل به وجود بیارن. متاسفانه که چینایا از آشپز و بادیگارد و تمام پرسنل را از چین میبرند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرنگارانی که اکنون در کشورهای دیگر پناهنده شدند و تجربه کاری زیر حاکمیت طالبان را دارند میگویند که هیچ رسانه اجازه ندارد که خبرها و گزارشها را بدون مشورت طالبان نشر و پخش کنند. همکارم جلال میرزا در فرانسه از سرگذشت دو خبرنگار که زیر حاکمیت طالبان کار کردند گزارش آماده کرده است که اینک تقدیم می شود.
اطلاع رسانی زیر حاکمیت طالبان، پوشش اعتراض زنان در جاده های کابل، سمی جهش با همین گزارش زنده نخستین بار لتکو و سرانجام از سوی طالبان زندانی شد.
بالاخره این لحظه است که از طرف استخبارات طالبان بازداشت شدن، به شمول من سه خبرنگار خارجی که اونا هم به خاطر تظاهرات آمده بودن بازداشت شدن و چند خبرنگار دیگه ما را بردن به ریاست استخبارات گروه شورای عبدالحق کابل که یک روز بسیار روز خوب نبود، نه بر من، نه بر خبرنگارا، نه بر باروهای متعرض که به خاطر حقشان آمده بودن.
سمی جهش دو دهه فعالیت رسانه‌ای داشت اما در شش ماه سه بار زندانی شده است. او میگوید که هیچ اراده بیرون شدن از افغانستان را نداشت، اما طالبان آنقدر زمینه را برایش تنگ ساختند که ناگزیر افغانستان را ترک کند. بیش از یک سال در مهاجرت و بی سرنوشتی در پاکستان، اکنون یک ماست که در فرانسه پناهنده شده است.
متاسفانه شش ماه در افغانستان زیر پرچم طالب کار کردیم و طالب کار خبرنگاری را به گونه‌ای رسان که باید هر رسانه در آخر روز شش یا ده گزارش را که خبرنگارا تولید میکردن او را باید ارسال میکردن به وزارت اطلاعات و فرهنگ، اونا تصمیم میگرفتن که کدام گزارش نشر شوه یا نشوه.
خبرنگاران زیر حاکمیت طالبان با سرنوشت مشابه روبرو شدند. زهره نوا در رسانه چاپی و آنلاین خبرنگار بود. با کندهار و ننگرهار برای پوشش رویدادهای کشته شدن نظامیان پیشین و گزارش از وضعیت زنان رفته بود، اما میگوید که نشر همین گزارش ها خشم طالبان را برانگیخت و آنان در تلاش گرفتاری او پاچه برزدند و حتی خانهش را بازرسی کردند.
مدت کار من در افغانستان با حکومت طالبان، ما هر روز با شکنجه روحی روانی گرفتار بودیم که هیچ اتفاقات عجب غریب را ما تجربه کردیم. با اتفاقات بسیار سخت روبرو شدیم، تهدید، نظاره، بازداشت و حتی بعضا مجبور شدیم که سرکار رفتن نتانیم.
حالا دیگر آن تهدیدها نیست و در جای امن در پاریس رسیده. اما میگوید که خبرنگاران در افغانستان آزادی ندارند و رسانه ها زیر فشار طالبان خبرها و گزارش ها را به میل آنان پخش می کنند.
هیچ گونه آزادی را برای رسانه ها در افغانستان نذاشتند فعلا. هیچ رسانه در افغانستان فعلا آزادی نداره، حق آزادی بیان در افغانستان وجود نداره، حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان وجود نداره. رسانه ها فعلا خودتان میبینین وضعیت رسانه ها در افغانستان چقدر محدود شده و از هیچ گونه واقعی که در افغانستان اتفاق میفته پوشش داده نمیشه.
گرچه طالبان همواره گفتن که به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها ارزش میگذارن، اما فرار و زندانی کردن خبرنگاران و نیز توقف فعالیت شمار زیاد از رسانه ها برعکس این ادعای آنان را به اثبات میرساند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با من تحصیل دختران در افغانستان از سوی طالبان، تلاش ها برای فراهم ساختن زمینه های آموزش و گونه های پنهانی و آنلاین از بیرون از کشور برای آموزش دختران افزایش یافته است. سین گروپ که سالها تجربه زمینه سازی برای برنامه های آموزشی را برای افراد محروم از مکتب داشته است، اکنون مکاتب زیادی را در بخش های گوناگون در افغانستان برای آموزش دختران ایجاد کرده است. سمی حامد رئیس سین گروپ میگوید که آنان تلاش میکنند تا زمینه های آموزش بیشتری را فراهم کنند.
اتاق کوچک و ابزارهای اندک، اما رویای بزرگ مبارزه برای حقوق و آزادی زنان در افغانستان. زهرا نادر از خبرنگاران افغان است که با ایجاد رسانه زیر نام زن تایمز مدیریت گروهی از خبرنگاران را دارد که شامل 9 زن و 8 مرد می شود. این رسانه پس از تسلط طالبان در افغانستان با انگیزی مستندسازی خشونت ها، نقض حقوق بشر و حذف زنان از حیات سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند. هرچند این اتاق خبری در کانادا ایجاد شده، اما گزارشگران آن که بیشترشان زنانند در کشورهای همسایه افغانستان به سر میبرند. این خبرنگاران میگویند که طالبان به شدت فعالیت‌های روزنامه‌نگاران آزاد را در افغانستان سرکوب میکنند.
متاسفانه یک تعداد زیاد از او غم انگیز است همیشه. یعنی هر استوری که ما میخوانیم یک عالمه تروما، یک عالمه غم، یک عالمه اندوه داخل از او هست و خیلی مواردها ما او رو با گریه می نویسیم. خیلی چیزایی که ما می نویسیم و گزارش می دیم خاطر از این که ما می توانیم درک بکنیم که تو اگر امروز یک زن باشی در افغانستان، حقوقت دستت گرفته شده باشه، چطور می توانی زندگی بکنی؟ مثلا اگر من یک خبرنگار باشم، برای من خیلی عینی است. من در افغانستان خبرنگار بودم، کار کردم، رفتم بیرون گزارش دادم، دانشگاه رفتم، مکتب رفتم و امروز فکر از می که میلیون ها زن در افغانستان دیگه حق را ندارن. واقعا یعنی من خواب من شب خواب من میگیره. من نمیتونم که تصور از این رو بکنم که اگر من امروز افغانستان بودم من چی میکردم.
او جمالی خودش رو تغییر داد. همکار دیگه ما تماسای
پیگیری پرونده های خشونت، روایت از بهاشیه رانده شدن زنان، سرکوب و تحقیق در مسائل حقوق بشری در افغانستان دشوار و گاهن ناممکن به نظر می رسد. زیرا به گفته خبرنگاران ساکن در افغانستان، طالبان حتی با نزدیکان و قربانیان این رویدادها که با رسانه ها صحبت کنند برخورد می کنند.
کسایی را که در داخل افغانستان متضرر هستند، مورد خشونت قرار گرفتن، اونا ترس دارن و براحتی با رسانه ها حاضر به مصاحبه نمیشن، چون ترسشان هست که مبادا هویتشان افشا شود و مشکلاتشان از آنچه که هست بیشتر شود.
کارمندان زن تایمز میگویند که این رسانه با هزینه شخصی آنان ایجاد شده و برخی از کارمندان آن به گونه رضاکارانه فعالیت دارند. با باور زهرا، طالبان به شدت با قضیه هایی که زنان در آن دخیل باشند حساسند و از سوی هم ممانعت زنان و دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه و کار در نهادهای غیر دولتی توسط طالبان سبب شده است که این قشر بیشتر از همه آسیب پذیر شوند.
ما یک دختر بسیار خردسالی را در قندهار همراه صحبت کردیم، همراه خانواده‌اش، که استاد میشد نه به خاطر اینکه کمک بگیره، استاد میشد فقط به خاطر اینکه وقتی بقیه مردم کمک میگیرن، یعنی دانه های کمک یا نخودی لوبیای برنجی که میافتاد در زمین میافتاد، یک بوجیگک داشت اونم رو میبرد پیش با جارو خاک انداز خود اونم رو از روی زمین جارو میکرد، با شب شب میرفتن اونم رو پاک میکردن از سنگ و اینا، بعد مادرشون رو برشون پخته میکرد.
با این حال طالبان ادعا می کنند که زنان در زیر حاکمیت این گروه از بیشترین حق برخوردارن و با مساعد شدن شرایط اسلامی به دختران اجازه خواهند داد به مکتب و پهنتون بروند، وعده ای که با گذشته 1.5 سال جامعه عمل به خود نپوشانیده است.
این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعتی دیگر با گزارش ها و